صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، با برنامه شامگاهی 13 ماه جنوری سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. و اما در آغاز توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
خالد مفتون
و
احد عزیززاده.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر خواستار اصلاحات بنیادی در وزارت داخله افغانستان شد و گفت که باید مداخله های بیرونی در این وزارت به صفر تقرب پیدا کند.
مداخله های بیرونی در وزارت داخله باید به صفر برسد. هر کدام از شما فارغ التحصیلا باید تنها بعد از این سر کفایتتان، سر اهلیتتان، سر مسیریتتان و سر تعهدتان به خاک مقدس باید اتکا داشته باشین. پیشرفت یکیتان باید به یک معیار دیگه تعلق نداشته باشه. هر افغان مساوی هر افغان است، هر فارغ تحصیل پولی اکادمی پولیس مساوی با پولیس دیگه است، جز به اساس کفایت و تقوایش. من میخوایم که تعهد کنم که پشتیبانی کامل مرا برای حمایتتان در تطبیق قانون داره.
آقای غنی این مداخله ها را روشن نساخت، اما پیش از این گزارش هایی در مورد مقرری ها با فشار اراکین بلندپایه دولتی با شمول مجلس نمایندگان نشر شده بود. رئیس جمهور افغانستان که امروز دوشنبه انگام صحبت در 11 دوره فراغت موصلان اکادمی پلیس ملی جنرال عبدالرازق گفت که پلیس باید از میدان های جنگ بیرون شده و پس از این به وظیفه اصلیشان که تنفیذ قانون است سوق داده شوند. رئیس جمهور افغانستان در حالی به مسئولان امنیتی برای استعمال درست قوا گوشزد کرد که هفته گذشته 5 نفر به شمول عامر ستار غوربندی، فرمانده پیشین جهادی و عضو حزب جمعیت اسلامی، در جریان عملیات نیروهای امنیت ملی در کابل کشته شد.
مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است که رسیدن توافق با طالبان در جریان سال روان ممکن است، اما تأکید کرده که اگر این توافق نهایی هم نشود، رئیس جمهور ترامپ آماده کاهش سربازان امریکایی از افغانستان می باشد. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی ایالات متحده وقت دیروز یک شنبه 12 جنوری در گفتگوی اختصاصی با وبسایت خبری اکسس گفت نیروهای افغان بهتر عمل میکنند و فکر میکنم به زودی در یک موقعیت قرار خواهیم گرفت، خواه با یک معامله باشد و یا بدون معامله، که حضور نظامی خود را در افغانستان کاهش بدهیم. مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته است که ممکن ایالات متحده امسال با طالبان به توافق دست یابد، اما و افزود که این توافق باید معامله خوبی باشد. ایالات متحده مذاکرات طالبان را برای بار دوم پس از حمله 11 دسامبر در نزدیکی پایگاه نظامی بگرام متوقف کرد، اما اکنون زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان از یک هفته بدین سو در قطر به سر میبرد و انتظار میرود که در این دور مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان در مورد کاهش خشونت ها، آتش بس و آغاز مذاکرات بین الافغانی صحبت کنند.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که ممکن تا پایان روند بررسی شکایت ها آرای 5000 محل به بازشماری برود. چمنشا اعتمادی رئیس دارالانشای این کمیسیون گفت که تصامیم در مورد شکایت ها در 17 ولایت تکمیل شده و تا پایان روز 2 و یا 3 شنبه ابلاغ خواهد شد، ولی هنوز کار رسیدگی با شکایت در کابل و قندهار نهایی نشده است.
ارقام آرای باطل شده در ولایات و یا ارقام آرای اعتبار داده شده در ولایات خیلی بالا نیست، یعنی که تأثیر گذار باشد به نتیجه انتخابات. منتها تنها آماری که بالا هست و جز نکات درشتی هم خدمت شما عرض شد، محلات است که به باشماری و تفتیش داده شده است. اینجا ممکن یک سری تحولاتی به وجود بیاید.
از سوی دیگر قرار است فردا روند ثبت اعتراض‌های استنافی در مورد تصامیم دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی آغاز شود و 3 روز ادامه پیدا کند. شرح بیشتر این خبر را بعد از خبرها میشنوید.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ناوقت یک شنبه خطاب به رهبران ایران گفت که معترضان را نکشید. آقای ترامپ در یک پیام تویتر خود همچنین به گونه ضمنی گفته است که مقام های ایرانی هزاران شهروند آن کشور را کشته و یا زندانی کرده است و جهان به خصوص ایالات متحده اعمال مقام های تهران را نظارت می کند. رئیس جمهور ترامپ همچنین خطاب به رهبران ایران گفته است که خدمات اینترنت در آن کشور را دوباره فعال کنند و به خبرنگاران اجازه دهند آزادانه در مورد رویدادهای آن کشور گزارش تهیه کنند. آقای ترامپ در بخشی از پیام تویترش خطاب به رهبران ایران گفته است که کشتار مردم ایران را باید متوقف کنند.
معترضان ایرانی امروز دوشنبه برای سومین روز پیهم به جاده‌ها برآمدند و یک بار دیگر خشم خود را به خاطر سقوط دادن یک طیاره مسافربری اوکراینی توسط حکومت آن کشور بیان کردند. مظاهرات ضد حکومتی در ایران در حال شدت گرفته است که تنش میان واشنگتن و تهران پس از رویکار آمدن انقلاب اسلامی ایران در بدترین وضعیت قرار گرفته است. ویدیوهایی که از ایران نشر شده نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی آن کشور در مقابل معترضان از سلاح استفاده می‌کنند، اما مقام‌های ایرانی استفاده از سلاح را تکذیب کردند. مقام‌های ایرانی در وهله نخست سقوط این طیاره توسط نظامیان آن کشور را رد کرده بودند، اما شنبه شب اعلام کردند که آنان اشتباهاً طیاره مسافربری اوکراین را چهارشنبه گذشته سقوط دادن و از بابت آن عذرخواهی کردن. در اثر سقوط طیاره اوکراینی 176 نفر کشته شد که شامل شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، سویدن، آلمان، بریتانیا و افغانستان بود.
علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران امروز دوشنبه حضور سفیر بریتانیا را در مظاهرات روز یکشنبه تهران برخلاف اصول دیپلماتیک خواند.
حضور غیرمعمول سفیر بریتانیا در اعتراض‌های اخیر مغایر با وظایف تعریف شده یک سفیر هست. برای مدت کوتاهی وی دستگیر شد و به محض آنکه نیروهای انتظامی از هویت ایشان مطلع شدند، در کمتر از 15 دقیقه هم آزاد شدند. این اقدام سفیر بریتانیا کاملا غیر حرفه‌ای، غیر قابل قبول بوده.
مایکل سفیر بریتانیا در تهران شنبه شب در جریان مظاهرات ضد حکومتی در نزدیکی پانتون امیرکبیر تهران برای مدت کوتاهی توسط نیروهای امنیتی ایران توقیف شد. در واکنش به توقیف موقت سفیر بریتانیا، سخنگوی بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا امروز سفیر ایران مقیم بریتانیا را احضار کرد تا اعتراض خود را مبنی بر توقیف موقت سفیر آن کشور در ایران ابراز کند.
باسم خبر در مورد ایران. ابراهیم رئیسی، رئیس قوای قضاییه ایران، امروز دوشنبه خطاب به مظاهره کنندگان ضد حکومتی آنان را اجنت ایالات متحده تلقی کرد. شرح بیشتر از جیلانوی.
نیروهای امنیتی ایران برای متفرق ساختن معترضین از گاز اشکاور و سلاح‌های خفیفه استفاده کردند. طبق ویدیوهای تایید نشده آنلاین، اعتراضات امروز دوشنبه نیز در شهرهای ایران ادامه دارد. ویدیوهایی که از آژانس سینما دولتی فارس منتشر شده است، معترضین را نشان می‌دهد که با حضور گسترده نیروهای پلیس به تظاهرات پرداختند. رئیس قوای قضاییه ایران با معترضین هشدار داد و آنها را اژنت‌های آمریکا و کشورهای خارجی خطاب کرد.
عوامل آمریکایی‌ها و عوامل کشورهای بیگانه اگر بخوان در گوشه‌ای افکار عمومی رو مشوش کنند، مسئولین مربوطه هم در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی اینها هم کار رو دنبال خواهند کرد که اجازه نمیدن به هیچ کس که بخواد ایجاد ناامنی بکنه.
مردم در برابر رهبران ایران به خاطر هدف قرار دادن طیاره اوکراینی خشمگین هستند.
فقط میگم که این کتمانش و این که پنهان موندن حقیقت تو سه روز بر زجر این خانواده‌ها و من به عنوان ایرانی خیلی 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 این زجر رو بیشتر میکنه و ناراحت‌ترم میکنه.
حکومت ایران از یک بحران به جهت بحران دیگر در حرکت است. کشته شدن جنرال هاشمی ایرانی بعداً تقبیه جهانیان به خاطر هدف قرار دادن طیاره اوکراینی واکنون با فشارهای مردم در داخل ایران گیر مانده.
و و در کشور دیگر همسایه افغانستان. یک محکمه عالی در شهر لاهور پاکستان امروز دوشنبه حکم کرد که تشکیل محکمه خاص که ماه گذشته پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین آن کشور را به مجازات اعدام محکوم کرد، مخالف قانون اساسی پاکستان است و به این ترتیب مشروعیت حکم محکمه را زیر سوال برد. محکمه خاص در ماه دسامبر 2019 پرویز مشرف را بدون اینکه در محکمه حضور داشته باشد به اتهام خیانت و اعلام حالت اصرار در سال 2007 میلادی به مجازات مرگ محکوم کرد، حکمی که از سوی آقای مشرف به مثابه یک اقدام سیاسی تلقی شد. تا حال مشخص نیست که آیا حکم محکمه عالی لاهور به صورت خود به خود مجازات اعدام رئیس جمهور پیشین پاکستان را لغو میکند یا خیر، اما از هر صدیقی وکیل مدافع آقای مشرف گفته است که حکم محکمه لاهور مجازات اعدام رئیس جمهور پیشین آن کشور را لغو میکند. پرویز مشرف در سال 1992 میلادی از طریق یک کودتا قدرت را در پاکستان به دست گرفت و تا سال 2008 میلادی در قدرت باقی ماند.
و تندروان گروه الشباب امروز دوشنبه در جریان حمله بر یک مکتب 3 معلم را در کینیا کشتن و یک معلم دیگر را اختطاف کردند. این حمله در منطقه گوریسا در نزدیکی مرز سومالیا صورت گرفته است. پلیس کینیا گفته است که تندروان الشباب یک نرس را به دلیل اینکه یک خانم بود آسیبی به وی نرسانده است. این بود خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت. رئیس جمهور غنی می گوید که مداخله ها در کار وزارت داخله باید به صفر برسد و محیط کاری پلیس عاری از فساد و تبعیض گردد. آقای غنی می افزاید که پلیس پس از این نباید در میدان جنگ حضور داشته باشد. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در برنامه‌ای به مناسبت فراغت تعداد از افسران از اکادمی پلیس گفت که پلیس باید به وظیفه اصلی خیش که تحکیم قانون است برگردد. به گفته آقای غنی وظیفه پلیس جنگیدن نیست بلکه بودن در میان مردم و تطبیق قانون است. رئیس جمهور با تاکید بر این که دستگاه دولت به گونه کامل از پلیس پشتیبانی میکند گفت که محیط کاری پلیس باید عاری از فساد، تبعیض و عدم اطمینان شود.
مداخلای بیرونی در وزارت داخله باید به صفر برسه. در قانون ما مسلح غیر مسئول جای نداره. قاچاقبر پلیس تهدید کرده نمیتونه. دزد و رهزن پلیس فحش گفته نمیتونه.
رئیس جمهور غنی گفت که هیچ مسئول امنیتی به شمول پلیس حق کشتن کسی را ندارد و پلیس باید در آخرین مرحله از قوت استفاده کند. آقای غنی به افزایش اعتماد جامعه به پلیس اشاره کرد و گفت
افغان ماشوم باید
کودک افغان اگر متضرر شد باید این اعتماد را داشته باشد که به پلیس بگوید. زنان افغانستان باید اعتماد داشته باشند که پیش شما بیایند. همین گونه تاجر هر افغان باید در شما اقتدار ملی، حاکمیت قانون و اخلاق خوب را ببیند.
حاکمیت او دخو اخلاق و رویه او.
این اظهارات از سوی آقای غنی در حال صورت می‌گیرد که پیش از این پلیس در برخی موارد متهم به برخورد نادرست با قربانیان خشونت علیه زنان و افراد متضرر شده بود. در همین حال محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان گفت که به منظور مبارزه با جرایم جنایی در کابل برنامه جدید امنیتی را اجرا کرده‌اند.
فارغین این دوره در ولایت کابل و بالاخص در 2 حوزه و 1 ولسوالی تعیین کردیم. در پله از او طرز العمل جدید مبارزه با جرائم و طرز العمل جدید کاری حوزات را معرفی کردیم و ضمناً 1200 نفر از قرارگاه وزارت امور داخله را جهت تقویه بخشیدن هرچی بیشتر پلان جدید امنیتی کابل توظیف کردیم.
حزب الله پلیس است و گفت که جامعه به پلیس بی‌طرف و مسلکی نیاز دارد.
خاطر حاکمیت قانون و تأمین عدالت همیشه خواهیم کوشید. ما از مردم افغانستان خواهشمندیم که ناظر عمل کرده ما بوده و در مورد ما قضاوت نمایند.
به تازگی سطح بلند جرایم جنایی در کابل انتقادها از پلیس را افزایش داده است، هرچند وزارت داخله گفته که با تطبیق پلان جدید جرایم جنایی کاهش یافته است. همچنان بر بنیاد نظارت کمیته مستقل مشترک ارزیابی و نظارت بر مبارزه با فساد اداری و دیدبان شفافیت افغانستان، فساد گسترده در تعیینات وزارت داخله و بخش تدارکات وجود دارد و بخش از تصامیم در این وزارت سیاسی اند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارش‌های از افغانستان را دنبال می‌کنیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که ممکن تا پایان روند بررسی شکایات آرای 5000 محل و بازشماری برود. این کمیسیون میگوید که تاکنون نزدیک به 500 اعتراض استینافی در مورد تصامیم دفاتر ولایتی این کمیسیون ثبت شده است. شرح بیشتر در گزارش از همکارم خیرالله رسولی.
دوشنبه آخرین زمان قانونی برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی بود. چمنشاه اعتمادی رئیس دارنشای این کمیسیون گفت که تصامیم در مورد شکایت ها در 17 ولایت تکمیل شده است و تا پایان روز دوشنبه و یا 30 شنبه ابلاغ خواهد شد، ولی هنوز کار رسیدگی به شکایات در کابل و قندهار نهایی نشده است. آقای اعتمادی افزود که ممکن است با پایان روند رسیدگی به شکایات آرای 5000 محل به بازشماری برود که روی نتایج ابتدایی تأثیر خواهد گذاشت.
ارقام آرای باطل شده در ولایات و یا ارقام آرای اعتبار داده شده در ولایات خیلی بالا نیست، یعنی که تأثیر گذار باشد به نتیجه انتخابات. منتها تنها آماری که بالا هست و جز نکات درشتی هم خدمت شما عرض شد، محلاتی است که به بازشماری و تفتیش داده شده است. اینجا ممکن است اکثری تحولاتی به وجود بیاید.
آمار آرای باطل شده و اعتبار داده شده و اینکه این آرام مربوط کدام دسته انتخاباتی است در کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان هنوز نهایی و روشن نشده است. ستادهای انتخاباتی در مورد بازشماری آرای هزاران محل دیدگاه‌های متفاوت دارند. یونس نوندش عضو ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و خالد سادات عضو دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی.
تصمیم داریم که در بازشماری حضور داشته باشیم، حتی ما پیشنهاد کردیم که 27 ولایت باید بازشماری میشد. هدف ما است که رای پاک از ناپاک جدا شود، حق به حقدار برسه. توقع زیر نداریم که یگان رای در حساب تیم ما اضافه شود یا از کدام تیم رقیب یک رای کم شود.
همه کارهایی که کمیسیون شکایت را پیش میبرند در پرتو قانون، در چوکات حقوق و در طرز روانهای مربوطیشان اجرا میکند. و یک چیزی که ما از کمیسیون میخواییم و در صدد ازی هستیم که مهاراتی که به بازشماری و شمارش مجدد میروند باید وضاحت کامل به تیم ما داده شود.
از سوی دیگر قرار است فردا روند ثبت اعتراض های استینافی در مورد تصامیم دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی آغاز شود و 3 روز را در بر میگیرد. آمار کمیسیون شکایت نشان میدهد که در حدود 500 مورد استینافی قبل از آغاز قانونی روند تا اکنون ثبت شده است. آقای اعتمادی تاکید کرد
حجم استنافی یا بالا بودن عدد استنافخواهی شاید خیلی تاثیرگذار نباشد، اما نوع استنافخواهی، محتوای استنافخواهی میتونه بالاخره یک سری تحولات را به وجود بیاورد.
رئیس دارنشای کمیسیون شکایات گفت که با توجه به میزان بالای شکایت ها احتمال دارد که این بار نیز اعتراض های استینافی بیشتر ثبت شود. نهادهای ناظر بر انتخابات بر بررسی بی‌طرفانه و منصفانه این اعتراض ها تاکید کردند تا منجر به تامین عدالت انتخاباتی و فراهم شدن قناعت ستادهای انتخاباتی گردد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
و گزارش دیگر از افغانستان حاکی از آن است که ولسی جرگه شورای ملی افغانستان به دلیل بی‌اعتنایی مکرر سرپرست وزارت تجارت و صنایع امضای وی را سر از امروز دوشنبه در هر گونه قراردادها و مقرری‌ها بی‌اعتبار اعلام کرد. آگاهان این اقدام مجلس را از لحاظ حقوقی فاقد مؤثریت، ولی از لحاظ سیاسی برای اعمال فشار بالای حکومت و حفظ صلاحیت نظارتی پارلمان یک اقدام لازمی خواندند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان در نشست عمومی امروز دوشنبه که اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت را جهت استجواب به مجلس فراخوانده بودند و شخص وزیر سرپرست به مجلس حضور نیافت، به دلیل بی‌اعتنایی مکرر به خانه ملت، عدم تعهدش به منافع اولیای کشور، به اتفاق آرا تصویب کردند که امضای وی سر از امروز در تمام قراردادها و مقرری‌ها بی‌اعتبار است.
به اتفاق آرا تصویب شد
یک کارت سرخ.
از جمله 173 نمایندگان حاضر در مجلس قبل از آغاز رایگیری، شماری از وکلا که ادعا شد شب گذشته با سرپرست وزارت تجارت شب نشینی داشتند، تالار را ترک کردند و از 131 وکیل باقی مانده در تالار به استثناء یک رای به اتفاق آرا اعتبار امضای سرپرست وزارت صنعت و تجارت را سلب شده اعلام کردند. میررحمان رحمانی رئیس مجلس در هنگام اعلام مصوبه مجلس دلایل سلب اعتبار امضای سرپرست وزارت تجارت را برشمرد و گفت:
از امروز به بعد ما به صفت وزیر تجارت را به رسمیت نمی‌شناسیم. امضا در هر قراردادی مقرری جرم است. بودجه دولت تعلیق و همین مصوبه با عرصه ارگان در قوه اجرایه، قوه قضایه، در تمام سفارت ها اخبار شود که از این بابت وزیر نیست.
در کنار سایر دلایل سلب اعتبار امضای سرپرست وزارت تجارت، عدم آشنایش به زبان ملی پشتو و فارسی هم یاد.
کسایی که خانه ملت به عزت میکنه وزیر تجارت که نه فارسی را بلد است نه پشتو را، اول خواهش کنین از رئیس جمهور که باید رئیس جمهور را برطرف دا وزیر ازل کی دا ملی منافع دشمن نده.
با توجه به بی‌اعتنایی های مکرر وزیر تجارت نسبت به خانه ملت، اعضای محترم فیصله کنند مصوب کنند که هیچ نوع تصمیم گیری و امضای از این وزیر به عنوان وزیر تجارت بعد از اعتبار ندارد.
دا وزیر دا چی نه دی کور تا نه دولست نه افغانستان تا نه هیچ چا تا بندبار نده. دا نه پا پختو بیزی نه پا دری بیزی.
سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت در واکنش به این اقدام مجلس وکلا را به عدم آشنایی از قانون متهم کرد و گفت:
مجلس نمایندگان میتونه وزرای را استیضاح نمایه و شای اعتماد یا عدم اعتماد بده که اونا رای تاییدی را قبلا گرفته باشن به عنوان وزیر باشه. اما در مورد سرپرست ها ما همچو یک بخش مشخص قانونی را نداریم که سرپرست ها استیضاح شوند و سرپرست ها خب بودجهشان رد شود.
آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی، این اقدام امروز مجلس را از لحاظ حقوقی و قانونی غیر مؤثر، ولی از لحاظ سیاسی که یک وسیله فشار بالای حکومت که تلاش دارد صلاحیت قانونی مجلس برای نظارت از اعمال حکومت را محدود بسازد، یک اقدام کاملا بجا و لازمه میدانند تا حکومت و در رأس آن رئیس جمهور متوجه کارهای خود باشد. عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان:
اما از لحاظ سیاسی به خاطر داره که رئیس جمهور استفاده نادرست میکنه و بر خلاف اصل سرپرستی وزرا این را به مدت دیر در یک موقف مانده. بناهن پارلمان در کل مکلفیتش نظارت از کارکردهای کل حکومت از قوه اجرایه است و این حیث وزیر قوه اجرایه باید پارلمان ادامه فشارهای سیاسی را وارد بکنه، امین مشروعیت سیاسی کسی را از بین ببره تا ای که یک پند باشه برای وزرای دیگه و اینا احساس بکنن که اینجا نماینده مردم هستن و اینا میتونن نظارت بکنن.
در بحث آزاد نشست عمومی امروز، وکلا در کنار مسئله بی‌اعتنایی سرپرستان، به طور خاص اجمل احمدی به خانه ملت، ادامه کار سرپرستان و ایجاد ادارات مستقل را تلاش حکومت برای محدود ساختن صلاحیت نظارتی مجلس خوانده، از رئیس جمهور غنی تقاضا کردند که به این تلاش مذموم خود نقطه پایان بگذارد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، از ادعای رئیس جمهور ترامپ مبنی بر آمادگی قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، برای حمله به 4 سفارت آمریکا در منطقه اطلاع نداشت. اسپرگ این سخنان را دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS بیان داشت و افزود که وی هیچ مدرک و یا اطلاعات استخباراتی در این باره ندیده است. از سوی هم مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که از حمله دیروز یک شنبه به یک پایگاه نظامی عراق خشمگین شده است. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت که هیچ مدرک و یا اطلاعات استخباراتی که نشان دهنده حمله قریب الوقوع ایران علیه سفارت‌های آمریکا باشد را قبل از حمله راکتی به سلیمانی دریافت نکرده است، اما با دیدگاه رئیس جمهور ترامپ که اهداف آمریکا احتمالاً توسط ایران در خطر بوده موافق است. این در حالی است که دیروز نیز عراق شاهد حمله راکتی بر یکی از پایگاه‌های آن کشور بود، حمله‌ای که باعث زخمی شدن 4 نیروی عراقی و خشمگین شدن وزیر خارجه ایالات متحده گردید. در ایران نیز اوضاع آرام نیست و پس از پذیرفتن مسئولیت سرنگونی غیر عمدی طیاره مسافربری اوکراین و دست نیروهای سپاه پاسداران ایران، این کشور دوباره شاهد موج اعتراضات مردمی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در صفحه توییتر خود خطاب به حکومت ایران نوشته که از کشتن مردم خود دست بردارند و افزوده که تا حالا هزاران نفر کشته و یا محبوس شدند. ترامپ به مقامات ایرانی گفته که اینترنت را دوباره وصل کنند و اجازه دهند گزارشگران آزادانه جریان اعتراضات را پوشش دهند. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه با شبکه ABC ضمن اذعان به این نکته که حکومت ایران در روزهای اخیر تحت فشار بوده گفته که قصر سفید خواهان جنگ با ایران نیست، اما با فشار برای تغییر در آن کشور ادامه خواهد داد.
ما به حمایت از حقوق بشر ادامه خواهیم داد. بهترین کاری که برای مردم ایران و جهان می توانیم بکنیم ادامه فشار مضاعف روی حکومت ایران است تا از عدم دسترسی آن کشور به سلاح هسته‌ای اطمینان حاصل کنیم. فعالیت‌های دهشت افغانی آنان را متوقف سازیم و جلو برنامه میزایل‌های بالاستیک آنان را بگیریم.
در واشنگتن نیز هفته گذشته فضای سیاسی در کنگره و سنای آمریکا چندان به دلخواه رئیس جمهور ترامپ پیش نرفته، زیرا قانونگذاران دموکرات و برخی از جمهوری خواهان از عملکرد او در قبال کشتن سلیمانی ناراضی‌اند و قصر سفید را به ناکامی در فراهم نمودن شواهدی که بتواند کشتن این جنرال ارشد ایرانی را توجیه کند متهم می‌سازند.
در بخش سیاست خارجی رئیس جمهور ترامپ چندین تصمیم ناگهانی و عجیب و غریب گرفته که نیروهای آمریکایی را حتی بیشتر به خطر انداخته و آمریکایی ها را به امنیت کمتری روبرو ساخته است.
هفته گذشته کنگره ایالات متحده به محدود ساختن قدرت ترامپ در اقدامات نظامی علیه ایران رأی مثبت داد.
فقط کنگره توانایی اعلام جنگ را دارد. ما باید به سوی صلح حرکت کنیم و نه جنگ.
درخواست قانونگذاران آمریکایی برای ارائه مدارک بیشتر برای کشتن سلیمانی در حال مطرح می‌گردد که در آمریکا بحث حقوقی بر سر این که آیا کشتن سلیمانی از نظر قوانین بین‌المللی توجیه پذیر است یا خیر هنوز ادامه دارد.
و اعتراضات در تهران و سایر شهرهای ایران هنوز هم ادامه دارد. جزئیات این گزارش از همکارم ژیلا نوری.
نیروهای امنیتی ایران برای متفرق ساختن معترضین از گاز اشکاور و سلاح‌های خفیف استفاده کردند. طبق ویدیوهای تایید نشده آنلاین، اعتراضات امروز دوشنبه نیز در شهرهای ایران ادامه دارد. ویدیوهایی که از آژانس سینما دولتی فارس منتشر شده است، معترضین را نشان می‌دهد که با حضور گسترده نیروهای پلیس به تظاهرات پرداختند. رئیس قوای قضایی ایران با معترضین هشدار داد و آنها را اژانس‌های آمریکا و کشورهای خارجی خطاب کرد.
عوامل امریکایی‌ها و عوامل کشورهای بیگانه اگر بخوان در گوشه‌ای افکار عمومی رو مشوش کنن، مسئولین مربوطه هم در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی اینها هم کار رو دنبال خواهند کرد که اجازه نمیدن به هیچ کس که بخواد ایجاد ناامنی بکنه.
مردم در برابر رهبران ایران به خاطر هدف قرار دادن طیاره اوکراینی خشمگین هستند.
فقط میگم که این کتمانش و این که پنهان موندن حقیقت تو سه روز اون بر زجر این خانواده ها و من به عنوان ایرانی خیلی 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 این زجر رو بیشتر میکنه و ناراحترم میکنه.
در میان سایر رویدادها طیاره اوکراینی بعد از پرواز از میدان تهران به طرف تصادفی مورد حمله راکتی قرار گرفت. ایران بعد از 3 روز تکذیب هدف قرار دادن طیاره اوکراینی مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در مراسم یادبود از قربانیان کانادایی ایرانی تبار که در صحنه سقوط طیاره اوکراینی کشته شده بودند در ادمنتون شرکت نمود و با بازماندگان قربانیان اظهار همدردی کرد.
در این زمان سوگواری عمیق غیر قابل تصور و غم در این کشور بزرگ ما، همه متحد با هم سوگواری میکنیم. همه کانادایی ها از سقوط طیاره اوکراینی غمگین هستند. همه کانادا در شوک بسر میبرد و به خاطر حمله موشکی ایران خشمگین است.
دوستان نزدیک قربانیان در حال که اشک میریختن از خاطرات دوستانشان حرف زدن.
در اینجا میرسیم به ختم برنامه اول خبری دری. لحظات بعد بخش پشتو آغاز میگردد تا برنامه خبری دوم. شام خوش داشته باشید.